أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن دائم على اعدائهم اجمعین. ما به توفیق الهی روز گذشته وارد بحث مشاهدات شدیم. یه توضیح اولیه در مورد سطح مشاهدات دادیم که قصد داریم امروز توضیحات عمق مشاهدات رو خدمت دوستان ارسون. چند تا کار مهم بود که قرار بود دوستان انجام بدن. کسی از دوستان هست که انجام نداده باشه؟ اگه اشکال نداره دست کامل بالا باشه. من شما دلیلش؟ بله. چند جلسه هم تشریف نداشتید؟ یه ما دیروز هم صرف کردیم. شما میرسید ایشالله ها؟ شما خب اون دوستانی که انجام دادن عرض کردم خدمتشون که اولا تو همین بحث خط اولی که فرمودن که ولا یک فیها تصور و طرفین، یه عبارت مهمی شرح حکمت اشراق داشت که اصلا خود قطب شیرازی به صورت سوال و جواب مطرح کرده بود که آقا شما توی، یعنی به صورت اشکال، شما توی بحث اولیات گفتی که ممکنه تصور طرفین کسبی باشه، نیاز به حس داشته باشه. خب چه فرقی با اینجا داره که بحث شما مشاهداته؟ اینجا هم میگی که یحکم به هل عقل به واسطه الحس. خب تو اولیات هم اونجاهایی که طرفینش نیاز به حس داشت، اونجا هم یحکم به هل عقل به واسطه الحس، چه فرقی داره؟ بله. چی دقیقا در تصور در تصدیق؟ حس داره در تصور، نه در تصدیق. اینجا احسن، ما اینو عرض کرده بودیم ولی پیدا کردن دوستان دیگه تو خود حکمت و اشراق اینو دیگه پیدا کردن اینو دیگه تو خود حکمت الاشراق، درسته؟ میخوام یه مقدار آروم آروم با حکمت الاشراق عادت کنید، چون که چند تا نکته جلوتر به دردتون میخوره، یه مقدار باید اونس بگیرید باهاش، یه مقدار شاید مشکل باشه نسبت به کتابای مرسوم درسی، مثلا اشارات حکمت الاشراق یه مقدار شاید بر بعضی سخت‌تر باشه. که توضیح مهم ایشون همین بود که آقا درسته تو اولیات یه وقتایی نیاز به حس داریم، به واسطه حسه، ولی واسطه تصدیقی نیست، واسطه تصوریه. مثلا میخوای بگی این سیاهی با این سفیدی یک جا جمع نمیشود، مثالی که مرسوم میزنن، برای اینکه تصور کنی سیاهی را و تصور کنی سفیدی را نیاز داری که از حس استفاده کنی، ولی برای تصدیق به اینکه این سیاهی و این سفیدی در یک جا قابل جمع نیست نیازی به حس نداری. تصور که کردی با حس، عقل بدون نیاز به حس و محض عقل تصدیق میکنه. واضحه؟ اما اینجا چی؟ تو مشاهدات چی؟ وقتی میگیم مثلا این تخت سفید است، همین تختی که پشت سر منه، میگیم این تخت سفید است، درسته برای اینکه محمول که سفید بودنه نیاز به حس، برای تصورش نیاز به حس داری، اما بیشتر از این برای تصدیقم نیاز به حس داری. یعنی برای که تصور کنی این تخته را و سفید بودن را نیاز به حس داری. اما ورای اون بیشتر از اون، برای تصدیق به این که حالا این تخت سفید است، برای همین تصدیق هم باز نیاز به حس داری. این واضحه برای همه دوستان؟ یعنی هویت اولیات، باز تکراره ها، هویت اولیات تو تصدیقش نیاز به حس نداره. یعنی همین که تو ذات موضوع رو تصور کنی، حالا حتی با حس، با هر چی، ذات موضوع رو تصور کنی، ذات محمول رو تصور کنی، میگم چه با حس چه با غیر حس، با هر چی تصور کنی، پیوند نفس الامری واقعی بین این دو تا ذات عقلت حکم میکنه که در خارج هست، نه اینکه عقلت بین اونا پیوند میدهد. مواظب باشید درست به زبان بیارید، درست بیان کنید. عقل چیزی نمیسازد، عقل درک میکند، تصدیق میکند، کشف میکند. خیلی خلاصه، عقل جائل نیست، عقل کاشف است. عقل جائل نیست، کاشف است. یعنی عقل فعالیت نمیکنه به این معنا که یه چیزی به خارج اضافه بکند، بلکه منفعل است از خارج. میگه آقا من تصور کردم مثلا کل را، تصور کردم جز را، تو ذات خود این کل و جز در خارج خابیده که کل بزرگتر از جز است. اما تو مشاهدات چی که محل بحث ماه؟ مثلا مثالی که زدن، فرض کنید میگیم خورشید نورانیست، مثلا درخشان است، نور دارد. برای اینکه خورشید رو ببینی نیاز به حس داری، تصور کنی. برای اینکه نورانی بودن و نور داشتن هم بخوای تصور کنی، باز نیاز به حس داری. اما مشاهدات اینو میخواد بگه، بالاتر از این میخواد بگه، برای اینکه تصدیق کنی خورشید نورانی است، یا مثلا تصدیق کنی که این مثلا میوه شیرین است، تو تصدیقش هم نیاز به حس داری. واضحه؟ این فرق اولی که قرار بود اونجا ببینید که مرتبط با همین خط اول که فرمودن ولا یکفی فیها تصور و طرف این معنی نسبه. این که لا یکفی میخواد بگه به خلاف اولیات، درسته؟ در اولیات یکفی بود، اینجا لا یکفی. بلکه این توضیحات رو دادم بگم که اینجا باید بنویسید بلکه در چی نیاز به حس دارد. یعنی این به واسطت الحس باید یه توضیحی داده بشه و یعنی خلفیش میاد. فت تصدیق، یعنی واسطه حس، این که حس کمک میکند، کمک تصدیقی میکند. یعنی چی؟ یعنی کمک تصوری نمیکند؟ کمک تصوری که میکند هیچی، کمک تصدیقی میکند که اصلا به خاطر این کمک تصدیقی است که ما بهش میگیم مشاهدات. اما در اولیات یا کمکی نمیکند حس، یا اگر هم کمکی بکند کمک تصوری است. پس این توضیحی که روی این به واسطه حس میخواستم عرض کنم. بعدش هم میگه ولا یکفی ها تصور و طرفین، میخواد بگه آقا تو اولیات کافی بود، اینجا کافی نیست. کافی نیست در تصدیق، یعنی برای تصدیق نیاز به حس دارد. حالا یه نکته سختر بلکه مهمتر از این، این که اونجا که گفت یحکم به هل عقل، چرا میگه یحکم به هل عقل به واسطه الحس؟ چرا نمیگه یحکم به هل مثلا حس؟ یعنی خلاصه اونی که حاکم است، حاکم یعنی چی اینجا؟ یحکمو یعنی چی اینجا؟ چه هویتی رو میخواد بگه یحکمو؟ تصدیق. تصدیق کننده. چرا ایشون اصرار داره که عقل و حس نیست؟ سوال مهم اینه. شمسیه رو قرار بود ببینید. دوستان دیدن شمسیه چی گفته بود؟ آره خیلی واضح آدم احساس میکرد قشنگ داره میگه حاکم عقل، حاکم حس. احساس منظورم که ظاهرش این بود. خب ممکنه بعد کتابای دیگر هم اگه دیده باشید کسی شبیه بیان شمسیه رو جایی پیدا کرد؟ گشتید؟ من از قصد گفتم مطاله هم ببینید تو خود مطاله، یعنی میخوام بگم ما که گشتیم تقریبا با این بیانی که تو شمسیه واضح اومده حاکم حس است، حاکم عقل است، جایی نیومده ظاهرا میگیم چون به هر حال مایم و این تراث عظیم، این زحمت هزار ساله 2000 ساله علما، آدم جرئت نمیکنه بگه نیست. برای که بگی نیست باید یه اشراف تام می به تمام کتب. حالا اونی که در دسترس ما ظاهرا نیست، یعنی فقط شمسیه منفرده تو این که ظاهرش اینه که میگه در مشاهدات حس حاکم است و در مثلا اولیات عقل حاکم است. من از قصد گفتم برید چی هم ببینید، چرا من گفتم شهر مطالعه رو ببینید؟ چون همون، یعنی یه موقعی به ذهن میاد که خب شاید مثلا قطب رازی یه مبنای خاصی داره، بعضی ممکنه اینجوری تقلید کنن. از قصد گفتم شهر مطالعه رو ببینید، با اینکه قطب رازی میدونید که دیگه بلدید دیگه، هم شهر شمسیه هم شهر مطالعه برای قطب رازیه. تو شهر مطالعه خود همین قطب رازی اونجا چی گفته بود؟ اونجا مثل همه گفته بود، مثل اینجا گفته بود که آقا عقل مثلا یه بار مستقل حکم میکنند، یه بار به واسطه حس. حالا باید این شمسیه رو چجوری تفسیر کنیم؟ برای ما تفسیر شمسیه مهم نیست، برای ما مهم اینه که این متن اینجا رو عمیق بفهمیم که چرا میگه یحکم به حل عقل به واسطه الحس، چرا نمیگه یحکم به حل حس؟ چرا؟ به نظرتون قرار بود فکر کنید دیگه. نه اینم یه عبارت حکیمانه عربی که گفتی خیلی دیگه دقیق شد. بس برمانش ایشون داره به بیان من اشکال میکنه. ایشون داره میگه که آقا اصلا بالاتر داره میگه، اونجایی که شما داری بین اولیات و مشاهدات فرق میذاری، میگی تو مشاهدات کمک تصدیقی میکند ولی در اولیات کمک تصوری، اصلا تو مشاهدات هم کمک تصدیقی نمیکند، هرچی فکر کردیم نشد، کمک تو مشاهدات هم کمک تصوری میکنه. خب حالا فرض کنید این بیان ایشون، پس فرق بین اولیات و مشاهدات چیه؟
چون فرض
کنید این تخته سفید است.
ما این تخته رو تصور
می‌کنیم، سفید بودن
تصور
می‌کنیم، این تطابقش عقل میده دیگه، یعنی چیز دیگه، این ایده تصور میاد تو ذهن. سوال ایشون واضحه دیگه، سوال ایشون واضحه دیگه. چی باید بگیم؟ یعنی طبق سوال ایشون فرقی بین اولیات و مشاهدات تو اونجایی که نیاز به حس داره نشد. اما خیلی ساده است، خیلی راحته، یه وقتا یادم تو الفاظ گم میشه. نگاه کنید اونجایی که مثلا تو اولیات میگیم نیاز به حس داره، مثلا مثل مثال معروفی که از شیخ اشراق مرسوم شده، این سفیدی با این سیاهی در یک جا جمع نمیشود، برای تصور سفیدی و سیاهی نیاز به حس داری اما برای تصدیقش نیاز نداری. فرض کن به جای این سفیدی و این سیاهی اصلا برداری یه چیز دیگه بذاری، مثلا بذاری این الف با این ب، مثلا اصلا مهم نیست رنگش رو بخوای تصور کنی. ولی تو مثال مشاهده من دارم جواب ایشونو میدم، اول که بعد حالا به بحث کنم، اینو بعد قبلش میپرسید دیگه، اشکال نداره. این تخت سفیده است، فرض کن من این تخته رو تصور کردم، دقیقاً این تخته رو تصور، این تخته منظور چیه؟ مثلا هویت تخته بودن ها، بعد سفید بودنم تصور کردم، حالا میتونم بگم الان این تخته سفیده است؟ فکر کن درست تخته رو تصور کردم، سفیدم تصور کردم، میتونم تصدیق کنم؟ به صرف این تصور میتونم تصدیق کنم؟ باید نگاه کنی. فعلا تو ذهن جدا از همه. مثل اونجا که سفید رو تصور کردم، سیاه هم تصور کردم، جدا بودن. ولی صرف همین تصور تو اولیات، خود عقل گفت سفیدی و سیاهی نمیتونه با هم جمع بشه. اونجا نیازی به تو این تصدیق، نیازی به حس نبود. اما تو اینجا وقتی میگی این تخت سفیده است، با اینکه این تخته رو تصور کردی، سفید بودنم تصور کردی، ولی احساس میکنید بگم آقا واقعا الان این تخته سفیده، میگی بذار نگاه کنم. این بذار نگاه کنم یعنی چی؟ یعنی با اینکه تصور کردم این تخته، با اینکه این تخته تصور کردم سفید، ولی ممکنه تو این لحظه خاص مثلا فرض کنید یه رنگی به این تخته باشه یا یه هر چی مثلا سفید نباشه، میگید بذار نگاه کنم. این بذار نگاه کنم یعنی چی؟ یعنی برای تصدیق نیاز به حس هست. حالا سوال اینه، خود حس حکم میکنه؟ ظاهر بیان شمسیه اینه آخه، یعنی اگه بیان شمسیه نبود دادم یکم راحت تر از این میگذشت، ولی به هر حال قراره این وسط تراس هم یه جوری در واقع حل بشه دیگه. حس حکم میکنه یا حس فقط واسطه هست؟ چی باید بگیم؟ بعضی از دوستان گفتن که درستم بود تقریبا، که این برمیگرده جواب دقیق این سوال کامل و جامع و کلن فهم اصلا عمق مشاهدات برمیگرده به یه سری مباحث خیلی عمیق تو فلسفه اسلامی که من هر چی فکر کردم دیدم صلاح نیست بخوام با تمام ابعاد توضیحش بدم، چون مبانی خیلی گسترده و مفصلی اینجا وجود داره. به طور خاص مشاهدات با اینکه چند صفحه است، مثلا چند صفحه که نه، مثلا 5-6 خطه دیگه، 8 خطه، ولی برای فهم عمقش که دقیقاً تو مشاهده تو حس داره چه اتفاقی میفته، کاملاً مرتبط با یه بحث مستوفا و مفصل تو فلسفه اسلامی. بحث چی؟ بحث به طور خاص نفس، نفس فلسفی. ببینید علم فلسفه شاید به یه معنا به طور مرسوم میگن سه قسمت اصلی داره، بیانی که مرسوم وجود داره: هستی شناسی، خداشناسی، انسان شناسی. درسته؟ هستی شناسی، خداشناسی، انسان شناسی. این انسان شناسی همون نفسه، علم النفس فلسفی. البته بخشای دیگه هم داره، این ناقصه. مثلا فرض کنید فلسفه ما مباحث اخلاق شناسی، مباحث عمل شناسی داره، فرض کنید مباحث معرفت شناسی داره. میخوام بگم این سه تا الان چون مرسومه، خلاصه نفس. نفس تو بحث فلسفه درباره چی صحبت میکنن؟ تو بحث نفس من فقط میخوام یه دورنمایی بگم، نمیخوام واردش بشم، دیدم به هم میریزه. یعنی هم بعضی از دوستان احساس کردم شاید اذیت بشن، همین که حالا انشالله تو فلسفه اینو باید بخونم. البته متاسفانه تو بدایه و نهایه فصلی برای نفس قرار داده نشده. بدایه و نهایه که کتاب درسیه که حضرت علامه زحمت کشیدن، واقعا خدمت کردن به کل تاریخ فلسفه، خدمت کردن با این کار. متاسفانه چند تا بحث توش نیست به یه دلایلی. مثلا یکیش بحث نفسه، بحث معاده، بحث چند تا بحث تو بدایه و نهایه منعکس نشده، ولی خب تو تراث فلسفه ما همیشه بوده. مثلا فرض کنید بو علی سینا بحث نفس داره، همه دارن و از بو علی بگیر تا شیخ اشراق و ملا صدرا تا بیا حاجی سبزباری، همه دارن. حالا علامه به یه دلالی، علامه خودش تو حواشی که بر اسفار زده تو بحث نفس و اینا مباحث داره، یعنی اینجوری نیست که، ولی تو بدای و نهایه که درسی بوده، حالا ایشون صلاح دیدن یا به خاطر شرایط زمانه بوده، اینا تحلیل مختلف داره، من نمیخوام واردش بشم. ولی اجمالا میخوام بگم بحث نفس اصلا صحبتش سر اینه که آقا هویت انسان به چیست؟ چی میشه میگیم آقا این انسان است؟ ابعادی که یه انسانو از غیر انسان جدا میکنه چیست؟ مثلا به سال از واضح شروع کنم، آقا میگیم این میز دیوار، این میز و دیوار احساس میکنی یه فرقی با مثلا یه گل، یه درخت داره. چه فرقی داره؟ چه چیز اولیه که آدم میفهمه؟ مثلا این میز و سنگ و دیوار چه فرقی با یه گل و درخت و سبزه داره؟ مثلا اون رشد میکنه، درسته؟ اون رشد میکنه، این نمیکنه. حالا اون درخت یه فرقی با مثلا گنجشکی که روش نشسته داره، چه فرقی داره؟ می‌بینید احساس می‌کنید یه فرقای، بعد اون گنجشک و گربه و اینا با انسان حالا یه فرقی داره. این همون چیزیه که این قسمتش دیگه خلاصه مستحضر هست دیگه، یه تفاوتی به هر حال فعل جمله با انسان دارن. آدم میفهمه ولی بخواد با تمام ابعاد بحثش کنه که آقا دقیقاً فرق مثلا این میز و سنگ و اینا با درخت چیه، دقیقاً این درخت با مثلا حیوانات چیه دقیقاً، و فرق حیوانات با انسان حالا چیه دقیقاً. اینا میشه مباحث نفس که اصطلاحاً بهش میگن مثلا نفس نباتی. نفس نباتی یعنی مثلا فرض کنید همین چیزی که تو گیاهان به طور خیلی دارم کلی و سربسته میگم، یا نفس حیوانی. نفس نباتی با نفس حیوانی چه فرقایی دارد؟ مثلا یه سری چیزا تو نفس نباتی هست که تو نفس حیوانی، چی گفتم اولش؟ حیوانی گفتم؟ هرچی تو نفس نباتی هست تو نفس حیوانی هست. حیوان مرحله بالاتری از نباته، همه اون کمالاتی که نبات داره رو داره، یه چیزایی اضافه داره، و همینطور انسان. برای ما مهم انسانه. وقتی خوب تازه بفهمید نفس انسانی چه فرقی با حیوان، چه فرقی با نبات داره، تازه اینجا بحث این شروع میشه که آیا همین تصدیقی که ما تو مشاهدات داریم مثلا حیوان هم داره، یا گیاه هم داره، یا سنگ هم داره؟ مثلا ما تصدیق میکنیم که آقا مثلا این غذای من است، درسته؟ یه غذایی که میارن جلوتون ناخودآگاه اینها طی میشه تو نفس به سرعت و فوری میگه آقا این غذای منه، این غذای خوبیه، من میخوام بخورمش. این همه این تصدیقاتی که از شما میرید. بس آیا تو سنگ هم همچین چیزی هست؟ سنگ اصلا علم داره؟ ظاهرا نداره دیگه، درسته؟ گیاه چی؟ گیاه همچین فهمی داره؟ بگه آقا مثلا این آب یا مثلا این نور غذای من است، من به این علاقه دارم، مثلا این تصدیقاتی که ما داریم. حیوان چی داره؟ یکم سخت میشه اینجا. حیوان داره؟ مثلا اون حیوان علفو که میبینه بگه مثلا این علف است، مثلا غذای من است، یا این علف خوب است اون علف بد است، من برم این علف خوبه رو بخورم. داره به نظرتون؟ یه حس، یه چیز کمی احساس میکنید. اینا برای اینکه توضیح داده بشه قشنگ باید مباحث نفس فلسفی خوب جا بیفته، که مثلا اونجا میبینید که حتی حیوان هم این تصدیقو نداره. حتی حیوان، حتی حیوان یه فرقی با گیاه داره. اون فرقه باید قشنگ توضیح داده بشه چه فرقیه. تا تفاوت این نفسا رو نشناسید نمیشه، یعنی من زبان اینو که بخوام بیان کنم ندارم، صلاح هم ندیدم بخوام وارد بشم درس فلسفی و نفس و اینا بدم. یه خیلی چیزای کلی براتون آوردم که یه اشاره های کلی بکنم. البته در حد اینجا هم زیاد این اشاره های کلی ها، ولی خب که بدونید حداقل به کجاها مرتبطه که تو دلش نکات خوشی در میاد. مثلا فرض کنید بیان فلاسفه ما اینه، مثلا سنگ حس داره؟ سنگ و چوب و اینا حس دارن؟ ها؟ ندارن دیگه. معمولا اشکال ندارم، معمولا از شما دارم میپرسم، انتظار ندارم. گیاه چی؟ گیاه حس داره؟ حس داره؟ یه واکنشی نشون میده. حالا این حرف خوبیه، واکنه یه آدم یه چیزی میبینه که آقا یه فرقی با سنگ کرد، اما حس واقعا میخوام، چون دارم میگم حسیه محل بحث ماه ها، حس داره، لمس داره واقعا؟ مثلا به قولشون دست میزنی بسته میشه. به این حس کرد، ادراک کرد، یعنی علم حسی براش ایجاد شد و آگاهانه نسبت به این علم حسی مثلا اراده نشون داد. حالا میگم، میخوام دارم فقط براتون میگم که اون تو فلسفه دقیقا اینا رو میخونید. حالا من میخوام برسونم به بحث خودمون. حیوان چی؟ حیوان حس داره؟ اینجا دیگه اونجوری که من رو نگاه میکنید خدا وکیلی حس دارم. حیوان حس داره؟ انسان چی؟ انسان حس داره؟ انسان که حالا حرف اینه، حس حیوان ما اونجا که میگیم متحرکن حساسون بالاراده، یادتونه تون؟ حالا شما هنوز نخوندید ولی یه مثالی که تو منطقتون هی بود، حساس یعنی همین دیگه، درسته؟ فرقش با چی بود؟ فرق حیوان و گیاه تو همین متحرکن حساسون بالاراده بود دیگه. حس داره حیوان، ولی گیاه به اون معنا حس نداره. البته میگم اینا جای بحثای فنیش نیست، من خیلی دارم کلی، خیلی دارم کلی میگم. حالا اینجا حرفم اینجاست، حس انسان با حیوان چه فرقی داره؟ آیا همون حسی که حیوان داره انسان هم داره؟ شما بگید. این سوال مهم تازه اینجا هست. فعلا هم حس دیگه، فعلا حواس ظاهر رو داریم میگیم، فعلا حس همین حس ظاهر. مثلا لمس انسان با لمس حیوان فرق نداره؟ شدت عالم احساس، حال شدت ضعف یعنی چی؟ مثلا مثلا بعضی از حیوانات به دلیل نیازهایی که دارن بعضی از حواسشون قوی تره، درسته؟ خب چی شد انسان قرار بود اعلا و اشرف باشه، بالاتر باشه؟ سخت نمیخوام بهتون میگم، میخوام بگم اینا مباحثی که اونجا میکنید، ولی اجمالا اینو میگن حس انسان عقلانیست اما حس حیوان عقلانی نیست. حالا یه عبارتی دارن نمیخوام رو به کار ببرم. حس انسان عقلانیست یعنی چی؟ اینجا تازه محل بحث اینجای منطق میشه. این که حس انسان عقلانیست یعنی چی؟ تازه محل بحث اینجا میشه. اون مقدمات اومدم که برسن اینجا. حالا اینو باید بازش کنیم باز نیاز به مباحث اونجا داره. ولی همین اجمالش این که انسان، هویت انسان حسش نیست. هویتی که انسانو انسان میکنه حسشه. آه اون فصل انسان چیه؟ احسن، فصل انسانه که انسانو انسان میکنه. فصل انسان ما میگیم چیه؟ ناطقه، میگیم حیوان ناطق دیگه. حیوانیت مجموعی از این حس و نمیدونم رشد و نمو و تولید مثل و ایناست، اما اینا هیچ کدوم انسانیت انسان نیست. بلکه چی هویت اصلی و ذاتی انسانه؟ اون چی که انسان به اون انسان میشه؟ نطق، که نطق هم گفتم فقط صحبت و اینا نیست دیگه، همون هویت عقل. عقل به معنی دقیق کلمه ها، حالا خود عقل به معنی دقیق کلمه هم توضیح داد. خب ما یه فهمی از عقل خیلی کلی داریم، مثلا عقل یه چیزی میگیم، ولی عقل دقیقاً چیه؟ حالا بماند. این عقل که هویت اصلی انسان است، که فصل انسان است، این مهمه. در تمام ساحت‌های انسان حضور دارد. عقل که هویت اصلی انسان است در تمام ساحت‌های انسان حضور دارد. یعنی حتی حس انسان هم نازله عقل و هویت عقلانی انسانه. حالا از من میپرسید حالا چه فرقی داره؟ به من نشون بده چه فرقی داره. خیلی بخوام خلاصه بگم اینه. ببینید، فرض کنید فقط لمستون رو در نظر بگیرید. مثلا این کاغذ رو میگیرید، دست میزنید بهش. با فقط همین حس ها، همین که اینو لمس کردید، عقل، هویت انسان، نفس انسانی تا خود همین لمس هم حاضره. شما میگید آقا این کاغذ هست، این کاغذ وجود دارد، نمیگید؟ اما به نظرتون حیوان به این دست بزنه همچین تصدیقی برای شکل میگیره؟ میگه مثلا این علف هست، این علف موجودون؟ این دقیقا نیاز به اون داره که آقا تبیین بشه براتون حس حیوان با حس انسان چه فرقی داره. حس حیوان فقط در حیطه تصور، و اگر هم تصدیقی داره، تصدیق و معنایی که ما میگیم نیست. اصطلاحا میگن حس حاکم بر وجود حیوان وهمه، نه عقل. حاکم وجود، حاکم یعنی اونی که حکومت داره، اونی که تو همه هویت حیوان حاضره، وهمه. حالا اینکه وهم چیه اینا دیگه هر کدوم میگم، هر چی که دارم میگم دونه دونه تو مباحث نفس فلسفی تبیین میشه. ولی اجمالا همین که ما با حسمون فقط اینو نمیبینیم، بگیم همین فقط کار حس اینه که فقط همینو ببینه. خب حیوان هم فقط اینو میبینه. حس انسان با حس حیوان چه فرقی داره؟ در حس انسان عقل حضور داره. حس انسان نازله عقل انسان است. عقل به چه معنا؟ عقل به معنای اون هویت اصلی انسان، آن نفس انسانی که انسان به واسطه اون انسان میشود، نه اون چیزی که حالا مرسوم ممکنه از عقل خیلی تعبیرهای مختلف بشه. نه، عقل اینجا یعنی همون نفس انسانی. حالا تازه میتونیم یکم وارد بشیم که چرا میگه یحکم به حل عقل به واسطه الحس. این یعنی حس در مرحله خود همون حس عقل حاضر است. البته اینو تقریرهای دیگه هم میشه کرد و طبق مبانی مختلف متفاوته. اینی که من عرض کردم اون مبنای اصلیه که به نظر خود در واقع بنده و به تبع بعضی از بزرگان و اساتید حکمت، به طور خاص تو مثلا تاریخ سنت اسلامی شیخ اشراق شبیه این بیانا رو داره. اما بیانای دیگه ای هم هست، من نمیخوام وارد این اختلافا بشم، فقط اجمالا بدونید تو بحث مشاهدات تو خود تراث اسلامی اختلاف وجود داره. اختلاف به این معنی که تفاوت مبانی وجود داره. یه مقدارم این تفاوت مبانی زیاده. البته هیچ کدوم به نسبی گرایی نمیرسه، یعنی همه سنت اسلامی در مقابل اون نسبی گرایی همیشه موضع دارن. یعنی اصلا این که انسان واقع گراست، این که انسان کشف حقیقی خارج از خود را میکند، تو این شکی نیست. اصلا هیچ کدوم از اینا راه مباحث نسبی گرایی، همون حرفایی که زدیم، اصلا باز نمیکنه. اما این که حالا بیایم تو خانواده سنت اسلامی که کاملا واقع گراهن، خود اینا تبیین این که چطور حس به واقع میرسد، چطور کاشف از واقع است، چند تا مبنا وجود داره که هم تا اینجاش مرتبط با مباحث نفس بود، از اینجا به بعدش به طور جدی مرتبط با مباحث خود هستی شناسی فلسفی میشه. مباحث چند تا بحث تو فلسفه هست، یکی مرحله وجود ذهنیه، یکی مرحله اتحاد عقل و عاقل و معقوله. این دو تا مرحله خیلی جدی من دیدم بخوام بگم چند تا مبنا این بره چند تا مبنا اون بره دیگه حسابی هیچی متوجه نمیشید. فقط دارم اشاره میکنم در اصل این که کل سنت اسلامی در مقابل نسبی گرایی قرار دارد شکی نیست، چه مبنای شیخ اشراق باشد، چه مبنای ابن سینا باشد، چه شیخ اشراق باشد، چه ملا صدرا، اینا یه مقدار تفاوت دارن با هم. هر کدوم باشه در مقابل اون نسبی گرایی کاملا ایستاده، جواب داره که آقا واقعا انسان با حس واقع را کشف میکند، واقعا واقع را کشف میکند، 100% یقین من الاخص دارد. اما اینکه چطور این فرایند اتفاق میفته که انسان تیه فرایندی به این میرسه، تو این اختلاف وجود داره. واضح؟ حالا
بله. مثلا اینکه از اول یه مطلب سوال بکنیم که آیا حس حاکمیت مثلا درست
باید. من از اول تقریر درست کردم که بگم این یه پیش زمینه فلسفی لازم داشت که اجمالا توضیح دادم که آقا خلاصه اونی که انسانو انسان میکنه چیه. از اینجا شروع کردم دیگه که آقا یه فرقی با سنگ و درخت و حیوان داره. به ترتیب اگه روندی که عرض کردم و دنبال کنید، یعنی از قصد از اونجا شروع کردم که آقا انسان یه فرقی با اینا داره. اونی که انسانو انسان میکنه هویت عقل، نطق، همون نفس ناطقه انسانه. حالا این نفس ناطقه بودن طبق حالا مبانی که فلسفی که هست، این فصل اخیر انسان تمام هویت انسانه. در نتیجه رو اون ابعاد پایین‌ترش از جمله حس، این مرحله اصلی انسان اثر میذاره. یعنی چی؟ یعنی دیگه حسی که انسان داره با حسی که مثل حیوان داره متفاوته.
ولی باز حس دیگه اصلا حس
بنابراین
خیلی
هم
حس که عقل نداره
که بفهم. احسن، حس که عقل نداره
بفهم. ملک آدم ملک هست یعنی؟
نه میخواستم حالا من میخواستم اینو توضیح بدم. حتی اون بیان قطب رازی که گفت حاکم حسه، اونم میتونه صحیح باشه. این بیانی که شما میکنی یعنی اصلا میگم این بیان راحتیه، من میدونم همینم تغییر کردم که آقا اصلا حس که تصدیق نمیتونه کنه، به قول ایشون حس که عقل نداره، حس بیشعوره، شعور ادراک عقل نداره که بتونه حکم کنه تصدیق کنه، حس فقط حس میکنه، همین، فقط این رنگو مثلا میبینه یا این سرما رو اینجا ادراک میکنه، ولی اینکه این سرد است حکم کنه، این نیاز به یه ادراک داره، شعور داره. این واضحه. در نتیجه با این تقریر واضح بیان قطب رازی غلط یا درسته؟ غلط میشه دیگه. ولی من این روند رو طی کردم بگم حتی اون بیانم میتونه غلط نباشه. وقتی ایشون میگه حاکم حسه، نه حس به ما هو و حس. حس به ما هو و هان. حس به ما هو و این که عقل ساری و جاری در اون حسه. این با بعضی از مبانی عمیق ملا صدرا، مثلا النفس فی وحدتها کل القوا. حالا همجوری بشنوید، میگم مثلا نمیخوام وارد، چون اینا مباحث خیلی گسترده و عمیقی داره، واقعا مهمه که آقا نفس انسانی یه هویت بسیطه. من نفس انسانی این من است، این هویت بسیط است، ولی در عین اینکه وحدت داره، فی وحدت نفس فی وحدته ها، در این اینکه بساطت داره، در تمام قوای خودش هم حاضره. یعنی شما حقیقت انسانیتون حتی سر این انگشتتون هم حاضره، نه اینکه این فقط یه ابزار مثل یه آنتن باشه. مثلا من نمیدونم اینجا چیه، مثلا این آنتن رو میفرستم به این دیوار دست بزنه، یا مثلا به این تخته دست بزنه، با اینکه نمیبینم و داره لمسش میکنه، بعد این بیاد مثلا یه امواجی از دست من بفرسته بیاد مثلا تو مغز من، مغز من یه تجزیه تحلیلی کنه بگه که اینجا مثلا فرض کنید صافه این، اما این دیوار اینوری یه مقدار، حالا اینم که صافه ولی یه جایی خلاصه زبرتره، مثلا اینجا زبرتره، نمیخواستم ببینم، یعنی میخوام بگم این فقط این نیست، نه من اینجا، واقعا من اینجا در خود. ببینید الان به یه چیزی دست بزنید، همین دستتون هر جا که هست، دستتون هر جا که هست احساس میکنید اون حسی که دارید و اونجا دارید احساس میکنید یا تو سرتون دارید احساس میکنید، تو خود همون موطن حس دارید احساس میکنید، اما ناخودآگاه قالب علوم روز، علوم که میگم منظورم عباس معرفت شناسی و فلسفه غرب و اینا نیستا، مثلا علوم تجربی تقریرشون چجوریه از حس؟ احسن که مثلا اینجا فرض کنید دست که میزنی نمیدونم یه داده هایی که حالا بهش نورون بگن هر چی بگن، خلاصه با یه از یه طریقی خیلی دیگه زود اومدید 5 دقیقه به 4، از اینجا از طریق مثلا این انگشت من میاد میرسه به مغز، یه در واقع پالسای فرض کنید الکتریکی میده و مغز منم یه دستوراتی میده. ما میگیم این غلطه، اینا غلطه، ولی یه سوال داریم، آقا واقعا من که دارم اینو میگیرم دستم اینجاست، میبینی این اینجاست تو دست منه، با اینجاست، نه اینکه تو عقل، مثلا عقل من از دور داره میگه نه تو بگو اونجاست، عقل من نمیگه تو بگو اونجاست، نه واقعا اینجاست. شما که دارید همتون منو میبینید، من اینجام یا تو ذهن شما؟ دیدید معمولا تو این مستندا یه چیزی میکشن از چشم، مثلا تصویر برعکس میفته تو پرده، مثلا تو یه قسمتی از مغز و نمیدونم، یعنی انگار من اینجام، میگم که بگو اونجاست، یعنی مغز من داره یه فرمانی میده که درسته من دارم شما رو یا شما منو تو اینجا دارید میبینید، ولی تو بگو اونجاست. اینه
خودش، این
اسپیگرایتش اینه، به من جواب بدید واقعا اونجاست، اینها دیگه اینجاست دیگه، شما اینجایی دیگه، شما که اینجا نیستی مغز من بگه. پس چرا توی مباحث علوم جدید انقدر اصرار دارن به این جور بحثا؟
میگن چی؟ میگن شما رو هم میگن
به طور واضح ندید از این فیلم های چیزی ندیدید که کلاس قبلی، اگر کلاس قبلیه، خواهش میکنم، خواهش میکنم، نه بذارید عادت بشه، بنده خدا از کلاس بعدیه. ندیدید یه تصویری میکشن که مثلا فرض کن شما که اونجایی، یه شعاع از شما میاد مثلا به چشم من، میره تو مثلا یه قسمتی از مغز من، نشنید از اینا؟ همیشه شنیدید دیگه، یعنی دیدن رو چجوری تقریر میکنن؟ یه نوری مثلا از خورشید از لامپ میخوره به شما، باستابش میاد تو مثلا چشم من، چشم من از طریق اعصاب یه جایی از مغز یه جایی مثلا مشخصی داره، تصویر اونجا شکل میگیره. خب من واقعا دارم شما رو اونجا میبینم، اینجا نمیبینم، اینو چجوری باید حلش کنیم؟ یا تو لمس، تو همه جا همینه، تو لمس هم همینه، تو لمس هم میگم اینجا رو دارم دست میزنم، نه اینکه این داره یه... اینو روش فکر کنید، من چون این مهمه، اینا بحث مشاهدات بحث خیلی مهمیه، هم گفتم اینکه کلا سنت اسلامی با سنت غربی کاملا اون موضع نسبی گراییشو حفظ میکنه، ما هم موضع واقع گراییمون تو این شکی نیست، ولی درون خانواده سنت اسلامی تقریرها مختلفه، مثلا تقریبا ابن سینا با شیخ اشراق خیلی با هم متفاوتن، یعنی حکمت در واقع مشا با حکمت اشراق، حکمت صدرام خودش یه یعنی این سه تا با هم، حالا اساتید متأخرترم یه مقدار بیانایی داره، ولی میخوام بگم بحث مشاهدات هم از جهت اینکه تقریرها متفاوته، اما در اصل اینکه واقعا واقع درک میکنیم یکیه ها، اینو توجه داشته باشید، هم این بحث فلسفیش که سنت فلسفی اسلامی و فلسفه غربی تقابل داره، فلسفه اسلامی هم درون خانوادهش تقریرهای مختلفیه، اینو بذارید کنار، جدا از اون نسبت به علوم روزم یه سری سوال برام ایجاد میکنن این بحث مشاهدات، واضحه اون بحثو بذارید که اون بحث معرفتی فلسفی که تقریر کردیم بذارید کنار، جدا از اون نسبت به علوم روز. آقا علوم روز مثلا میگن همین که میگم دیگه، یه نور میاد میخوره به مثلا شما، یا میاد میخوره به این مثلا فرض کنید فارسی به این چی میگن؟ ریکوردر نباید بگیم، ضبط کننده، ضابط ها. میاد میخوره به این ضابط، مثلا میاد به چشم من، یه مثلا اعصاب من میاد یه قسمتی از مغز من اینجا اون تصویر شکل میگیره. حالا واقعا این اینجاه یا این اینجاه؟ مغز من میگه بگو اونجاه. تقریر علوم مثلا علوم اعصاب، اینا علوم در واقع علوم شناختی به یه معنا، نمیخوام واردش بشم، تقریبا اینه. ما تو این قسمت دوم، تو اون قسمت اول که با اون بحثایی که تو این دو سه روز قبل کردیم، یعنی مباحث نسبی گرایی و معرفت شناسی که تقریبا واضحه براتون، ولی تو این قسمت دوم چی باید بگیم؟ به این فکر کنید، چون خیلی درگیرش میشید در آی مثلا این چیزی که ما میگیم عقل، نطق، میگیم نفس ناطقه انسان، میگیم هویت انسان، این چه ربطی به مغز داره؟ ببینید شما چند تا لفظ تو سنت اسلامی دارید: ذهن، عقل، نفس. ذهن، عقل، نفس، که مثلا علم و اول کتاب تعریف کردن حضور صورت شیء اندل عقل گفته بودن، که مثلا پاورقی آقای فیاضی فرموده بودن که اندل ذهن، خواهش میکنم، اندل ذهن. این ذهن یا عقل یا ذهن عقل یا نفس چه ربطی به مغز داره؟ مغز همین چیزی که یه عضویه که دیگه میشناسیدش دیگه. نه مغز شریف شما رو میگم، مغز شریف کوسفند رو نمیگم. میخوام بگم اینو باید تفکیک کنید، یه فرق خیلی مهمی بین اینا وجود داره. روی اینا فکر کنید، معمولا علوم روز تقریر رو میبرن روی چی؟ معمولا که نه، همیشه روی مغز، با مثلا حالا با سلسله اعصاب، با هر چی، با هر چی. این بحث مغز و سلسله اعصاب و همه این توضیحات که علوم روز میده چه ربطی به مشاهداتی که ما میگیم، حسیاتی که ما میگیم که تقریرمون با چیه؟ با عقل، با نفس انسانی، با ذهن. فردا میخوایم یه مقدار درباره این صحبت کنیم، روی این فکر کنید، به جوانبش فکر کنید. یعنی این که مثلا آقا خورشید، نوری که ما از خورشید میبینیم، خورشید رو داریم اینجا تو چشم میبینیم یا خورشید رو اونجا میبینیم؟ این که چوب رو میذاریم تو آب، چوب شکسته دیده میشه، این خطای حسه. غرب خیلی راحت و خیلی واضح میگه اینا خطای حسه. اصلا این که یه آتیشی رو میگردونی دایره میبینی، میگه این خطای حسه، چون دایره‌ای وجود نداره، در هر لحظه توی یه نقطه‌ای وجود داره دیگه، این خطای حسه. یا خیلی مثالای دیگه که میگه خط، مثلا این که بابا یه چیزی دوره کوچیک میبینی. این فیلم‌ها رو ندیدید دوتا چیز رو میذارن عقب و جلو، فکر می‌کنی یه اندازه است ولی یکیش کوچیکی یکیش بزرگی، همینا خطای حسه. روی اینا فکر کنید، ما حرفمون اینه که اصلا حس خطا نداره، اصلا حس معصومه. حالا چطور این دوتا با هم جمع میشه؟ یعنی ما می‌خوایم بگیم علوم روز غلطه؟ روی این فکر کنید، مباحثی داره که ان‌شاءالله جلسه بعد باید خدمتتون عرض کنم. السلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید آقا تفسیر چی میگه؟
اما عقل بعد میگه اما حس، یا اینکه ترکیبی از این دو تا؟
بله متوجهم، متوجهم. حالا یه بار صحبت کنیم دیگه که این ترکیب منظورش چیه. 96 دیگه گفتم قبلا تو مقدمات گفتم 96 اش گفتیم، اینو تو مقدمات گفتیم.
الان مثلا ما این خطای حس رو بذاریم کنار، از کجا معلوم همون چیزی که بدون خطای حس؟
آیش من متوجه شدم.
همون چیزی که بدون خطای حس به وجود اومده از کجا بودین اون مطابقه با واقع است؟
چی اونی که؟
مثلا یه خطای حسی هست ما اونو بذاریم کنار و اون چیزی که انسان سالم اون چیزو میبینه.
خب
همونجوری حسش کنیم مثلا.
خب
از کجا معلوم اینو بگیم که مطابقه با واقع است؟
نفهمیدم یه بار
دیگه بگو. مثلا ما میگیم که مثلا چوبو میذاریم توی آب یه شکستی رخ میده، یا مثلا من اینجا دستم گرمه میذارم توی که معتدله کلان میشه. حالا بگیم که اینا از یه نقصی ناشی میکشه توی تو حس منه.
خب
مگر نه عموم مردم اینو همون جوری که
ما اینو نمیگیم، عموم مردم هم همینه. عموم مردم همه چوبو شکسته میبینن، همه شکسته میبینن. ما نمیخوایم بگیم عموم مردم اینجوری نمیبینن. چرا؟ واقعا تو داری چوبو شکسته میبینی. حالا این چجوری باید جمع بشه؟ فکر کنید دیگه. من میتونم جوابشو بدم ولی فکر کنید. همه چوبو شکسته میبینن. چی باید بگیم؟ بر بلوم برد؟ یه جایی که جمع و جور باشه معمولا اینو لابلای مباحث نفس هست تو فلسفه، یا ولی یه چیزی که مستقل باشه آخه هر چی که هست بیانای قلبیه. یعنی همه میگن حس که خطا داره و هم خیلی خیلی دوست دارم بگن خطا داره که بدنش نسبی گرایی باشه، خیلی خوبه، هیچ مشکلی باهاش نداره. من اول خواستم یه گرا بدم که روش نه تو یه چیز هست ما باشه نفس فلسفی هست، ولی یه جا جدا نیست که شما رو بگم برید ببینید، باید نفس رو بخونید. حالا شما فکر کنید بهش میرسید،
یه مثال دیگه
به این فکر کنید، اگه چوبی که همه شکسته میبینه رو شما صاف میدیدید وقتی دوابه شما داشتی درست میدیدی؟ همه خطای حس دارن به قول اینا دیگه، همه چوب و تواب شکسته میگه درسته؟ حالا فکر کن بگید اگه شما صاف میدیدی به اینجوری فکر کن، اگه شما صاف میدیدی درست داشتی میدیدی؟ یعنی شما خطای حس نداشتی؟
یه سوال دیگه، الان مثلا این تخت سفیده خب من یه نقصی رو میدونی جان چه این تخت رو سفید نبینه؟
بیماری باشه، بیماری هست،
بیماری باشه. خب از حالا من این چیزو بذارم کنار، بگم که آقا این از نقصه، مثلا یه ذره مثلا پر رنگتر ببینه اونو کم کنم همون سفیده میشه.
بیان مرسوم بر بدیه که مثلا آقا هر کی مثلا با یه رنگ واحد و ثابت نمیبینی، ممکنه تو یکم کم رنگ ببینی و یکم پر رنگ ببینی.
حالا این واقعیتش واقعا چیه؟
من اینا رو قرار بود من قبول هیچ کدوم اینا رو قبول ندارم، قشنگ اینا رو میشه توضیح.
آره عموم مردم کسی که سالم باشه خب اینو همون سفید میبینه. از کجا معلوم اون دیدی که این داره مطابق با واقع باشه؟ مثلا یه مگس یه جور دیگه میبینه.
آفرین، تو این مستندا دیدی دیگه، مثلا قرمز میبینه، آبی شطرنجی میبینه. فکر کن به اینا خوبه، ما همین رو میخواییم فردا ایشالله نصره
فردا میگه همه رو
خواهم فکر کنم حالا یعنی چی؟ یعنی خلاصه اینجا داری درش میکنی یا اینجا؟
نفس ما داره اونجا درش میکنه. حالا چیه دیگه که شده مادی جنسی خواهد بده یه مغز از اینجا؟
اینو باید یکم تقریرش کنی، همینه روح کار، همینه باید تقریرش کنی. سلام، نمیدونم برای کی من
خود شما من یه چیز کنم صدا بخشید.